یک سوار عشق و ایمان، منتقم خون شهدای کربلا، حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که به حق آقا ابو عبدالله همه ما به معنای واقعی مهدی باور و مهدی آور باشیم. ایام رب خدمت و تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در سوگواری های خودتون، در عرض ارادت های خودتون، در لحظاتی که برای امام حسین اشک میریزید، همه ملتمسین دعا رو از دعای خودتون بهره مند بفرمایید. عزیزانی که بیمار هستن التماس دعا گفتن و در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. ساعت 5 صبح هست که دعوت میکنم سرمشق رو همراهی بفرمایید، بررسی موضوعی کتاب ارزشمند نهج البلاغه توسط حجت الاسلام استاد محدثی.
قصه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. بخشی دیگر از موضوع جهاد و شهادت در نهج البلاغه رو بحث میکنیم. به چند نمونه از فنون و تاکتیک های رزمی که حضرت فرمودند در این برنامه اشاره میکنیم. این نکات فراوانه. مثلا فهرستوار اگر بخوایم اشاره کنیم، استقرار نیروها در جایگاه مناسب و جایگاه فرماندهی در جبهه و میان نیروها، دیدبانی نسبت به تحرکات دشمن و رصد اونها، هماهنگی و انسجام نیروها در عملیات و ترددها و حرکتها و استقرارها، آرایش نظامی نیروهای سواره و پیاده و زرهی و عادی و تیراندازان، رسیدگی به آسایش نیروها، تأمین نیازهای اونها، استفاده از شیوه جنگ و گریز و عقب نشینی های تاکتیکی، نقش مهم پرچمدار در میدان نبرد، بهره گیری از شیوه تهاجم در مواقع لزوم، تحریک غیرت و روحیه نیروها و بالاتر از همه بعد معنوی و توسل و دعا و استعانت از خدای متعال. خب میبینید این همه محور هست و اینا بحثای مفصلی میطلبه. در این برنامه به چند تایی از اینها اشاره میکنیم. حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین 3000 نفر رو تحت فرمان معقل ابن قیس به عنوان طلایه‌داران سپاه خودش به سوی شامیان اعزام کرد. توصیه حضرت رو نسبت به آرایش رزمی دقت کنید. نامه 12 فرمود: فاذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسطا. وقتی با سپاه دشمن روبرو شدی خودت در وسط لشکر قرار بگیر. البته ناگفته نمانه که شیوه های نبرد میدانی امروز با آن زمان متفاوته، ولی به هر حال منظور اینه که به نکات نظامی متناسب در نهج البلاغه در بیان حضرت اشاره شده. می‌فرماید خودت میان سپاه خود باش و در مرکزیت نیروها قرار بگیر. نه آنقدر به دشمن نزدیک شو که حالت تحریک و جنگ افروزی به خودش بگیره. لا تدن من القوم دنو من یرید و ان ینشب الحرب. و نه آنقدر هم دور باش که تصور بشه از جنگ می‌ترسی و شجاعت رویارویی رو نداری. ولا تباعد عنهم تباعد من یهاب البعث. این حالت رو داشته باش با آمادگی کامل تا اینکه فرمان من برسه. این نحوه استقرار نیروها و فرماندهی در جبهه. در توصیه دیگری به نیروهای اعزامی می‌فرماید اگر بر دشمن فرود آمدید یا دشمن بر شما وارد شد، بسته به اینکه نیروهای کدام جبهه زودتر قرارگاه و اردوگاه زده باشند، باید لشکرگاه تو در بلندی‌ها یا دامنه کوه باشه یا کنار نهرها، تا هم اشراف بر میدان داشته باشید، هم لشکریان سنگر و پناهگاه داشته باشند، هم شما مانعی سر راه دشمن و عبور و مرور آزاد اونها داشته باشید. در نامه 11 نهج البلاغه می‌فرماید: فإذا نزلتم بعدوّن او نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراف او سفاح الجبال تا آخر. نکته های دیگری هم هست که در بخش بعدی خدمت شما عرض میکنم.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسن، انسان مبهوت می شود. میگه ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. گد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درش نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درش باشه، اگر فاصله بین سطر باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها، یاد استاندارهای من، من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان جو، اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالاماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا و امیر المؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت می کردند در اون دوغ و می خوردن. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من در شبانه روز اکتفا کردم به دو دانه نان، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن. تعجب کردن به امیرالمؤمنین، گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من، شما نمیتوانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشی.
ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق این و از نکته های رزمی و محل استقرار نیروهای رزمی در میدان می گفتیم. یکی از آموزه های نظامی هم نبرد در یک جبهه است. اگر یک گردان، یک گروه رزمنده در چند جبهه همزمان با دشمن درگیر بشند، هم نیروها و امکاناتش پراکنده میشه و هم احتمال ضربه خوردن یا محاصره شدن وجود داره. دقت کنید، حضرت در نامه 11 توصیه میکنه که ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین، نبرد شما در یک جبهه یا دو جبهه باشه، نه بیشتر. در حادثه عاشورا و کربلا هم سید الشهدا علیه السلام این نکته رو در نظر داشت. وقتی وارد سرزمین کربلا شدند، دستور داد چادرها رو نزدیک به هم بزنن، تناب خیمه ها رو از لابلای هم بگذرانن، در مقابل خیمه ها حضور داشته باشن تا در جنگ با دشمن از یک سو و یک جبهه مواجه بشن. دستوری هم داد که پشت خیمه ها خندق بکنن و خس و خاشاک بریزن و آتش بزنن تا از پشت سر مورد حمله قرار نگیرن، و فرمود این برای آن است که لا نؤتا من ورائنا، ما از پشت سر مورد حمله قرار نگیریم. مسئله دیدبانی در نقاط حساس و مرتفع هم که اشراف اطلاعاتی و دید بر مواضع و تحرکات دشمن رو فراهم می‌سازه، توصیه دیگر حضرته که البته امروز با نصب برج‌های دیدبانی و دکل‌ها، با استفاده از دوربین‌های قوی، با پهپادها و پرنده‌های شناسایی این اشراف فراهم میشه. فرمود وجعلوا لکم رقباء فی سیاسل جبال و مناکب الهواب لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او امن، همون نامه 11. پیامبر خدا هم در جنگ احد نیروهایش را در دامنه کوه احد مستقر کرده بود که مشرف بر میدان بود. تنگه احد رو هم، همون جبل الرومات رو هم، مأمورانی گمشته بود که از پشت سر مورد هجوم قرار نگیرند، که قصهش رو میدونید، بی تدبیری بعضی سبب شد که دشمن از همونجا حمله کنه و حمزه سید و شهدا و جمعی از مسلمون ها به شهادت برسن. اینها نمونه های از نکات و تاکتیک های رزمی بود که در کلام حضرت علی بود، و البته موارد دیگری هم هست که خواهم گفت. یاد همه شهیدان جبهه حق رو گرامی می‌داریم که از خون پاکشان گلبودهای رهایی و عزت شکفته است. ادامه این موضوع رو، موضوع جهاد و شهادت رو، در خدمت شما در روزهای بعد هم خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، سوره بزهای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
صلی الله علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق رو شنیدیم و بررسی موضوعی نهج البلاغه، این کتاب ارزشمند در بیان استاد محدثی، و هشتمین روز از ماه محرم رو و این ایام سوگواری رو به محضر آقا و مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت می کنیم.
در آن روزی بکنشان نمایی به دشت کربلا، سرت بر نویز شاد بانگره هایی، حسین جانم فدایم، حسین جانم فدایم. شد که هنگام عزا شد،
شده ماه محرم سیاه پوشیده عالم، از این ماتم از این غم، از این ماتم از این غم،
به سوگه تا چه گونه خون نگرید، زمین تا روز محشر،
زمین تا روز محشر،
چه گونه زیر عزا گردون نگرید، حسین ای جان ای در،
حسین ای جان ای در، دوباره خیمه های بم بپا شد که هنگام عزا شد.
همچنان با بهترین آرزوها با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم که بهترین هستید شما عاشقان ابا عبدالله، شما شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف. به ساعت 5:15 رسیدیم که دعوت بکنم سلوک عاشورایی رو همراهی بفرمایید. مباحث اخلاقی دهه اول ماه محرم توسط مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی.
گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب عشقی
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوز که آشان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طیبین الظاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بحث ما راجع به بروز شخصیت امام حسین علیه السلام ظاهراً بود که عرض کردم در دو رابطه، یکی حرکت حضرت و پایداری در حرکتش به سوی رسیدن به حق بود، و دیگری پایداری حضرت نسبت به اقامه حق. بعد هم ما وارد این بحث شدیم که ریشه‌یابی کنیم که منشأ این پایداری چیست. خب مسائل بسیاری عرض کردم، نمیخوام دیگه تکرار کنم. و نسبت به متوسطین از مؤمنین گفتیم مسئله اعتراف به ربوبیت حق است که در آیات شریفه و روایات هم بود، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که این بحث مطرح کردم من. و راجع به این اعتراف هم من عرض کردم 4 تصویر کردم، اما از نظر پایداری گفتم اون دسته 4 حسابشون جداست. در این دسته بندی که کردم که دست چهارم ما نیستیم، بی برو برگرد، مال اولیا خاص خدا بود. سه دسته ای که نسبت به اعتراف به ربوبیت حق تقلیدن و زبانن دارند یا برهانن دارند و بعد هم ایمانن، این سه دسته که بحث کردن. خب اونهایی را که جز واردات قلبیه اونها شده، اونها کسانی هستند که پایداری در حرکت به سوی حق دارند و اقامه حق، در اون بحثی نیست، البته داره درجاتی است. میمونه اون دو دسته دیگه، یعنی اونایی که اعتراف زبانی دارن، حالا برهان هم سرش نمیشه و اعتراف ایمانی به اون معنام ندارد، و دسته ای که نخیر برهانن اعتراف دارد اما ایمانن نیست. این رو بخوام حالا امشب مطرح کنم، چون اونا رو بحث کردیم. اینم این چیه؟ ریشش چیه؟ چطور شده؟ حالا بخوام این رو عرض کنم که آدم یک کاری کن که جز واردات قلبیش باشه. در اینجا من این عرض کنم، ما در بستر طبیعت یعنی مادیت هستیم، اینجا از نظر اصطلاح معیشت ما اینجوریست دیگه. اون چیزی که زیاد بین ما ها مطرحه، خدمت فرض شود که مسئله فرض کنی نعم مادیه الهیه است که در اختیار ماست و که از او بهره گیری میکنیم، به تعبیری ارتزاق میکنیم، بگیم رزق، که ما در راه به اصطلاح اقامه حق پایداری نداریم، یعنی حاضر نیستیم دست از این برداریم. برای چی؟ برای خدا، چون اون تعلق قلبی ما نسبت به خداوند اونطور که باید نیست، اون به خصوص در ارتباط با ربوبیتش، تعلق قلبی در ارتباط با ربوبیت. من تعبیرهایی که تو روایات هست مطرح میکنم. دو تا رذیله اخلاقی است که این موجب میشه، یکی بخل، دو سوء ظن به رزق است. بخل من ترجمه میکنم رو، تو مباحث اخلاقی من مفصل بحث کردم، و این که این رذیله اخلاقی اینه، انسان اون نعمتی را که در اختیار دارد از نهای خداوند، این رو در جایی را که سزاوار است عقلا و شرعا مصرف کنه مصرف نکنه، اینو بهش میگن بخل. سوء ظن به رزق از نظر به اصطلاح یک معنای سطحی، معناش این است به این که اون چرا که من اگر بخوام در این راه مصرف بکنم از دستم میرود و جایگزین ندارد. میفهمید چی میگم؟ جایگزین، رسیدید؟ که انا خدا رو من چه خدا گفته بابا این کار بکن، نمی کنم من. شما چرا سوء ظن به رزق دارم که جایگزینش میکنه یا نه؟ این سوء ظن به رزق میگن اسمش، که اینا باید بره از بین. توجه میکنید که من خواستم سرنخ بدم، برید سراغ اینا. این رذایل است که موجب میشه که خدمت فرض شود انسان در راه اقامه حق به معنای بازش که من گفتم، دین، عمل کردن به چی؟ احکام ها شرعیه. حالا من نعمت که میگم خیال نکنم من فقط پول دارم میگم، تمام اعضا جواره قبا، حالا بعد میرسم شد نعمه است، چه نماز نمیخونی، چه کاری نمیکنه، همه چی شد، همه چی. من بسم کلی سلانه یه وقت خیال نکنی نه یه کسی همش تو ذهنش اینجوریش دیگه، سرکاش با پول رو خیلی میکنم، پول دارم حرف میزنم، نه من بسم کلی است. از پیغمبر، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، البخل و سوء الظن بالرزق. مؤمن تعبیر کرده خیلی زیبایی کارینه. من گفتم چی؟ گفتم به این که ربوبیت یه وقت هست اعترافش میکنی زبانن، یه وقت اعتقاد عقلیست، یه وقت چی واردات قلبی اسمش میشه ایمان. تا گفتی ایمان میشه قلب. کسی که اعتقاد قلبی داشته باشد به ربوبیت حق بخیل نمیشه، سوء ظن پیدا نسبت به رزق پیدا که نمیکنه. اینو همچنین خیلی سریع من بگم که در سال بگذشته من بود. لا یجتمع الشوخ مثلا و کجا تعبیراتی که هست خدمت تو عرض شود که چون من بحث اساسی بعده باز پیغمبر اکرم دارد، لا یجد و حلاوت الایمان شخصی حتی یؤمن بالقدر خیره و شره. نگاه کنید، من اگر یادتون باشه ربوبیت رو در دو رابطه جلب منفعت دفع ضرر هر دو مطرح کردم، درست یا نه؟ اعتقاد قلبیم اینه، میفهمی؟ یعنی اومده تو دلم. نه بوران که بله بوران اینقدر میشین ما سرطفل چی میکنی بله فایده نداره. اگر نتیجه برهان اثر روی دل گذاشت این کار برد داره. رسیدی شما مرز من؟ بله. و اونیست که حلاوت ما اینا نتیجه، و اونیست که این استقامت در دین توجه میکنید که از وظایف علاج هستی بده. در اینجا اون کسانی دارن که این ربوبیت جز واردات قلبیه اونا شده، لذا بعدش هم چیه؟ هیچ نه خوفی دارند و نه حزنی، بر طبق چیز عمل میکنن تا اونجایی که جونش هم بره چیه بره اونو او داده بره حالا حالا پیش تا رفتن جان. خدمت تو هر سمت که این تا اینجا و این یه مطلب. اگر نظرتون باشه من گفتم این ضعف ایمانی و نقص توحیدی، من یک جمله گفتم و رد شدم، حالا میخوام وارد شم. اینایی که میگم من حساب شده است. مطلب اساسی و این است که در باب ربوبیت حق این یه بحث، توجه میکنیم، یه بحث دیگه در کار هست که او موجب می شود که استقامت و پایداری در دین چیه؟ نباشه و سست باشه. و او در ارتباط با دو چیزه. یک، اصل اعتقاد به معاد، اصل اعتقاد به قیامت. اینو خوب دقت کنید، من چون فرصت ندارم جمله جمله یه مقدمه کوتاه میگم تا برسیم. انسان مفتور به دو فطرت است، یعنی آمیخته در وجودش. یک، حب به بقا، میخوام باشم. نگی کلو پیچی زرف نزدم که سر چه خوردم پایی. حب به بقا که فارسی تر از این دارم. این در فطرت هر انسان است، میخوام باشم. دو، تنفر از زوال، از فنا مقابلش. حب به بقا و تنفر از زوال، این جزء فطریات هر انسان. حالا هر چیزی را که تشخیص بدم که این گوش کنید موجب بقای منه، دوستش دارم، درست؟ هر چیزی که درش زوالم رو ببینم ازش چی؟ ها؟ فرار میکنم. اسمی جو خیلی سادش کرد،